و جنرال های آمریکایی و کارشناسان نظامی هاشون بیایند به همین رژیم کمک کنند. تصمیمات از روز اول تمام انبارهای راهبردی آمریکایی برای اسرائیلی ها باز شد. اسرائیل از روز اول گفت سلاح‌های جدید، موشک‌های جدید می‌خوام از آمریکا و بهشون دادن. از روز اول اسرائیلی‌ها خواستن که 10 میلیارد دلار می‌خوایم. بابا هنوز خبری نشد، هنوز شروع نشده بود که خب این یک حکومت قوی است، میتونه سر پای خودش بیسته که اینجوری اینقدر لهله بزنه به کمک های آمریکایی ها و به این کمک های سیل کمک های اروپایی ها و رؤسای جمهورشون، وزراشون، نخست وزیراشون، جنرالاشون، وزرای دفاعشون از کل دنیا آمدن برای روحیه دادن به اسرائیلی ها. خب طوفان الاقصی چه کار کرد با شما حکومت اسرائیل؟ خب نکته بعدی، همه این بازتاب ها، نتایج، آثار باید توضیح و تشریح داده بشه. حالا الان وقت نیست، باید تبیین بشود تا بشناسیم، بدانیم که این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبهه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که این جوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها، چرا که پایه‌گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پایه‌گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود، به هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود. خب نکته بعد، دشمن چگونه رفتار کرد در برابر 7 اکتبر و طوفان الاقصا؟ خیلی واضح بود که از روزهای اول، ساعتهای اول که این دشمن اصلا راها شده بود و انگار گم و گور شده بود و فقط نگاه میکرد. و خب شما میدونید که شنبه بود، جشن داشتن، حتی خیلی هم اینا خود همین توقیت و زمان بندیش از سوی مقاومت خیلی دقیق و درست بود. خب گویا همشون خواب بودن و در واقع شب نشینی داشتن و مست بودن، و نه فقط در حاشیه غزه، حتی در تل آویو و قدس، چون بعد از ساعتها نتانیاهو و غیره آمدن و در واقع واکنششون دادن. خب سردرگم بودن، دیوانوار، در حالت خشم، هیستری و جنون‌آمیز بودن، نمیدونستن چه اتفاقی افتاد. ولذا وقتی که رفتند که دوباره برخی از شهرک‌های صهیونیستی را دوباره باز یابند دست مقاومت فلسطین، خودشون گفتند که خودشون جنایت را در حق شهرک نشینان خودشون انجام دادن و اتهام وارد میکنن که حماس و بقیه جنبش‌ها اینا این کار کردن. و حالا خیلی از صداها بلند شد، مقاله‌ها تو خود اسرائیل، تو خود این رژیم شروع شده که شاهد نشون میدهد که این جنایت‌ها را خود اسرائیلی‌ها انجام دادن. و انشالله بعداً خواهید دید که کمیته های حقیقتیاب وقتی تشکیل بشود، دنیا خواهد دید که خیلی از کسانی که اینها میگویند شهروندن، به قول خودشون اینها شهروندان، به دست خود موشک ها و آتشبار ارتش اسرائیل بود که با خشم و دیوانه وار میخواست این شهرک ها رو پس بگیره. خب در برابر غزه و در برابر حادثه‌ای که به دوچار شد، گویا حکومت های دشمن صهیونیستی گویا نمیخواد از تجربه های گذشته استفاده کنه. ما همیشه میشنویم که میگوین که بعد اسرائیل شاید تحقیق کند، بازیابی کند، کارشناسی کند، درس بگیره. من فکر نمی کنم اینها نه خیر اثری از این عبرت گرفتن های گذشته نیست، مخصوصا از تجربه هاشون و جنگ هاشون با جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین. خیلی واضح هم و برهن است که چیزی که الان داره اتفاق میفته، خب قبلا حالا یه مقدار سطحش فرق میکنه، در لبنان در 2006 و در جنگ های متکرر با غزه، حالا الاز سطحی کمی و کیفی فرق، اما هم بالاخره یک ویژگی داشت. بزرگترین خطای آنها که اسرائیلی ها انجام دادن و هنوز هم انجام میدهن بانک هدفشون بود و اهدافی که تعیین میکنن. نمیتونید اینقدر سطح بالا اهدافتون را تعیین کنید، نمیتونید به آنها برسید دستیابید. مثلا گفته بودن که هدف اصلی میخوان حماس را نابود کنن در باریکه غزه. حماس، کل حماس. خب یه بار شما بگید که ما میخواییم حکومت حماس را سرنگون کنیم، یا مثلا میخواییم رهبران حماس را ترور کنیم، یا مثلا بازوی نظامی حماس را بزنیم، اما میخواییم بگید کل حماس. آقا کسی که عقل دارد میتونه همچی هدفی تعیین کنه؟ بعدن که یه ذره هوشیار شدن، بیدار شدن، یه هدف دیگه گذاشتن، گفتن میخوایم اسرا رو پس بگیریم از که در دست مقاومت هستن در غزه بدون هیچ قید و شرطی. خب یه نفر که تجربه دارد با این تجربه طولانی با این جنبش های مقاومت، از آغاز تأسیس این جنبش ها در فلسطین و لبنان تا امروز، روزی از روزها اسرائیل ها توانستند اسرای خودشون رو بدون قید و شرط، بدون مذاکره آزاد کنند. آقا این اصلا یا درس نمیگن از گذشته؟ خب در لبنان در 2006 چه اتفاق افتاد؟ همون بود. پس از گرفتن دو تا اسیر اومدن گفتن هدف جنگ نابودی حزب الله، از بین بردن حزب الله. خب آمریکا کمکش کرد، غربی ها کمکش کردن و حالا کشورهای عربی و غیره. هدفشون نابودی حزب الله در لبنان و باز گرفتن و پس گرفتن دو تا اسیر بدون هیچ قید و شرطی. 33 روز جنگی، نه حزب الله را نابود کرد و نه اون دو تا اسیر را بدون قید و شرط و بدون مذاکره پس گرفت. خب این تجربه است، همون تجربه است. در غزه هم همین اتفاق افتاده است. خب حالا یه فرقی داره که حجم جنایت ها و قتل ها و کشتار ها و نسل‌کشی ها یه مقدار بالا پایین می شود که الان داره اینجا یا اونجا انجام می داد. در جنگ 33 روزه 2006 بیش از 150 هزار خانه ویران شد، هزاران شهید دادیم، اما در پایان مردم لبنان صبر کردند، پایداری کردند، مقاومت ایستادگی کرد در کل جبهه و مجبور شد دشمن که توقف کند و کوتاه بیاید از اهدافی که تعیین کرده بود و شرایطش را عوض کرد. امروز در فلسطین چیزی که اتفاق می‌افتاد و در غزه اتفاق می‌افتاد، ای برادران و ای خواهران، باز هم نشان می‌دهد که حماقت، کودنی و ناتوانی اسرائیلی ها رو نشان داد. چرا که چی داره انجام میده؟ چه کار داره میکنه؟ داره مردم بیگناه رو میکشه، کودکان، زنان. خیلی از شهدا بیشترشون زنان و کودکان هستن. آمار نشون میده حد اکثریت شهدا غیر نظامی هستند. ویران میکند کلیساها، مساجد، بیمارستانها، مدرسه‌ها. هیچ حرمت و مرزی براش قائل نیست در غزه. هیچ خط قرمزی نداره، همه رو ویران میکند، محله ها رو به طور کامل ویران میکند در برابر دیدگان جهان. آیا این نیاز دارد به قوی ترین سلاح هوایی منطقه دارد؟ خب هر کسی میتونه این کار کنه، هر ارتشی که برخی هواپیماها و جنگنده ها رو داشته باشه میتونه این کارا رو بکنه، اما یک ماه هست تقریبا نتوانستند یک دستاورد نظامی برای خودش دست و پا کند. وقتی که زمینی میخواهد وارد بشود، همون سناریو جنگ 33 روزه تکرار شد. وقتی که دید کشتارها، نسکشیها، آواره کردن، شهید دادن و زخمیها، دید فایده ای ندارد و دید نتوانست روحیه مقاومت را تضعیف کند، چه کار کرد؟ زمینی حال خاص پاده بشود و اونجا سلحشوری ها را دید در 33 روزه در مانور رس و جبیل در ایتا و مناطق دیگر و دنیا دید صحنه‌اش پخش شد که چگونه تانکاش پخش و پلا می شدن. خب امروز هم همین کار داره در غزه انجام می دهد. با نگرانی با میخواهد وارد شود. بله میگوید که من به دنیا میگوید که بله من دارم وارد میشم، اما خودش نگران است، با احتیاط میرود، چرا که میدوند سست است، ناتوان است و فشل است. و حتی گام های اندکی که وارد شد و انجام داد ما همه دیدیم، شجاعت و قهرمانی مقاومت فلسطین در غزه را. وقتی که یکم وقتی که مجاهد فلسطین و میآید اون بمب را رو خود تانک میچسباند، خب این چگونه این ارتش میخواهد در چنین سرزمین با چنین سلحشورانی در واقع پایداری کند؟ خب این رفتار دشمن است و هنوزم داره این کارها رو میکند. در تلاش نظامیش در واقع مردد است، ترس دارد، ضعیف است. بله چیزی که خوب بلده از 75 سال تا الان فقط جنایت و نسل‌کشی است. در فلسطین و در لبنان این کارها رو خوب بلده انجام بده. هدفش هم چیه؟ که بخواهد اراده اولا فرماندهان تضعیف کند و اینا تسلیم بشوند و کرنش کنند در برابر اینها. و به اعتقاد من که صحنه های آینده در باریکه غزه به شما به آنها خواهد گفت که این صحنه های کودکان، زنان، مردان که از زیر آوارها بیرون می آیند و فریاد می زنند در حمایت از مقاومت، به این دشمن چی می گوید؟ می گوید که پایان این نبرد پیروزی غزه است و شکست این دشمن اسرائیلی است و نخواهی توانست که با این کشتارها و با این دشمنی ها که بتوانی که به هدفت یا به دستاوردی برسی. ای برادران و ای خواهران، نکته بعدی، همه این چیزی که الان داره اتفاق میفته در غزه و دنیا میبینه نشان میدهد به ما مجددن و تأکید میکند به ما مجددن، اولا طبیعت وحشی و متوحش و خونخاری این رژیم اسرائیلی است، این رژیم غاصب است که در منطقه ما کاشته شد، در فلسطین آن را کاشتند بر اساس وعده سر خرمن آقای بالفور که دیروز هم یا گویا پریروز سالگردش بود، که بخواهد حامی و پادگان آنها باشد، ملت‌های منطقه را تسلیم کنند. اولش ملت فلسطین بود، مصر، اردن، سوریه، لبنان و کل منطقه را می‌خواستند هدف قرار بدن. امروز مجدداً پس از این همه سال‌های گذشته که تلاش کردند که بگویند ملت‌های عربی و همسایه و به دنیای اسلام و کشورهای عربی بگویند که کسی که در همسایگان شما هستن یک کشور دموکراتیک هست، یک کشور آرمانهای انسانی و اخلاقی است، دولت قانون است، دولتی که به احترام میگذارد به قوانین بین الملل. امروز شهدای غزه، کودکان غزه، زنان غزه نشان دادند، مظلومان نشان دادند، در همه جنایت‌های قبل نشان دادند، نشان دادند و به خاک انداختن تمام این ادعاهای واهیشون که سیاست‌ها، رسانه‌های جهانی و عربی متاسفانه که فریب دادن ملت‌ها که می‌خواستن عادی سازی کنند با این رژیم اشغالگر، یا سکوت کنند در برابر آن. دوم نشان داد و تأکید می‌کند که مسئولیت مستقیم آمریکایی‌ها در همه این کشتارها و جنایت‌ها و این دوگانگی و رفتار منافقانه آمریکا. خب ما اینها گفته بودن که بله قوانین بین‌المللی شما دفاع کنید اما شهروندا رو نکشید. حرفای مفت تو خالی است. 30 روز است غزه داره ویران میشود در برابر جامعه بین‌الملل، جهان و کشورهای غربی که مدعی حقوق بشر و اخلاق انسانی و غیره.
خب به بهانه دروغین گفته بودند که بله حماس سر کودکان را برید است و هیچ دلیلی هم نیاوردند و ساکت می شوند. هزاران کودک می بینند که داره تیکه تیکه می شوند و سرشون قطع می شود و اربن اربا می شوند در غزه. خب این حقیقت آمریکا و حقیقت غرب و جامعه بین الملل یعنی چه؟ و حقیقت قوانین بین المللی اینه و دوگانگی های و شریعت متوحش و این باغ وحش رو خوب بشناسید.
ایوه الاخوه و الاخوات،
ای برادران و ای خواهران، بر اساس این حوادث ما باید بدانیم امروز آمریکا مستقیما مسئولیت دارد در این جنگ غزه و ویرانی ها علیه ملت غزه، و اسرائیل فقط بازوی آمریکایی است. آمریکا خودش هست که نمیخواهد اجازه بدهد اسرائیل محکوم بشود در سازمان ملل. آمریکا مانع آتش بس در غزه است. آمریکا مانع تجاوز به غزه است. و آمریکا ثابت میکند جدیداً همون گونه که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود شیطان بزرگ است. اولین مسئولیت و مسئول بزرگ است در این جنایت ها و نسل‌کشی ها، از هیروشیما بگیر، ویتنام، عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین تا کل منطقه، و باید محاسبه بشود بر اساس این جنایت ها و جرائمشون، و باید تنبیه بشود برای این جنایت هاشون. و در همین راستای برادران و ای خواهران میبینیم که تصمیم مقاومت اسلامی عراق را میبینیم که حمله بکنند به پایگاه های آمریکایی، قواعد اشغالگران آمریکایی در عراق و سوریه، چرا که آمریکایی ها خودش هست که داره مدیریت میکند جنگ غزه را، و خودش که باید این بها رو بپردازد و باید این حمایتش را پاسخگو باشد و این جنایت ها را پاسخگو باشد، چه در عراق، سوریه، چه در فلسطین. و این تصمیم حکیمانه است از فرماندهان مقاومت اسلامی در عراق، یک تصمیم حکیمانه است و درست است و شجاعانه است، و ما تبریک میگوییم. و امروز هم شنیدیم و دیروز هم شنیدیم که گامهای جدیدی برداشتن در به سوی فلسطین اشغالی، که در بیش از چند نقطه جغرافیایی و انشاءالله در ساعتها و روزهای آینده شده بیشتر خواهیم دید. و ما اینجا به اینها درود میفرستم، به این مقاومت، به این مقاومت با شرف که کمک میکنند مظلوم و به برادرانشون در غزه و وارد میدان می شوند. ای برادران و ای خواهران، نقطه بعدیش، وظیفه هر آزاد مرد و هر با شرف این که این حقایق را نشان بدهد و روشن کند در افکار عمومی. این جنگ افکار عمومی است. الان پر از دروغ و تزویر و شبه افکنی و تحریف است. افکار عمومی الان یواش یواش داره بر میگرده و داره میفهمه کودک کشان کیا هستند. دنیا فهمید هزاران کودک و زن کشته میشوند و پیکراشون تیکه تیکه میشود در برابر دوربین ها. سسترین حداقل موضعی که میشه گرفت در ستیز حق و باطل، ستیز انسانیت در برابر توحش و سبعیت که در رأس آن آمریکا، انگلیس و اسرائیل و برخی غربی ها هستند. اولا دفاع امروز از مردم غزه است، یک وظیفه انسانی است برای هر انسان، فریاد بزند، بنویسد، موضع بگیرد، تظاهرات کند، حمایت کند، کمک کند، پشتیبانی کند، سخنرانی کند، هر کسی بدون هایو اگه بخواد بجنگد هم بسم الله. این یک وظیفه انسانی است برای هر انسان. کسی که سکوت کند باید دوباره واقعا ببیند، بازنگری کند انسان هست یا نیست، دین دارد یا ندارد، شرف دارد یا ندارد. و اینجا همگان باید مسئولیت پذیر باشند. ای برادران و ای خواهران، برسیم به مسئولیت پذیری. سال 1948 وقتی که کل دنیا از فلسطین دست کشید و تنهاش گذاشت، خب این رژیم تأسیس شد و مردم فلسطین و ملت‌های منطقه حکومت های منطقه بهاش رو دادن، آثار منفیش و تمام دردش و سختیش رو کشیدن. فقط آثارش به ملت فلسطین نبود، اردن، مصری ها، سوری ها، لبنانی ها هم هزینه دادن. خب لبنان هم شاید بشه گفت بیشترین کشور و ملتی بود که از آثار این قده سرطانی و این متجاوز زیان دیده و این طمعکاران بیشتر زیان دیده و این حقیقت تاریخی است. کسی نمیتونه منکر بشود و از آن فرار کند. امروز هم همین اوضاع. آنچه امروز در غزه اتفاق میافتد یک جنگ مثل جنگهای قبلی نیست، یک حادثه عادی نیست، یک ستیز معمولی نیست، یک جنگ سرنوشت ساز تاریخی است و بعد از آن مثل قبلش نخواهد بود و این لذا بر همگان باید که مسئولیت پذیر باشند. وقتی که صحبت میکنیم که مسئولیت پذیر باشید، باید اهدافمون رو تعیین کنیم، اهداف نزدیک، اهداف دور، که باید همه براش کار کنیم. حالا به نظر من دو تا هدف هست. اولین هدف این که باید همه شبان و روز براش کار کنن، توقف این تجاوز به باریکه غزه است، وقف توقف این جنگ به غزه است. هدف دوم، باید غزه پیروز بشود، باید مقاومت در فلسطین در غزه پیروز بشود و باید حماس تحدیداً پیروز بشود. این هدف ماست. لذا باید قرار داده بشود در برابر دیدگان ما و باید براش کار کنیم. خب هدف اول توقف جنگ، توقف این تجاوز. خب دلایلش مشخص است. اولا انسانی است، اخلاقی است، دینی است، مشروع است، قانونی است، قابل مناقشه نیست. اما هدف دوم، ای برادران و ای خواهران و ای کسانی که میشنوید و میبینید، به نفع همه است. بله، اولش به نفع فلسطین است، درست است. بله، به نفع کل فلسطین است. اما همچنین خب خیلی ها، برخی ها میخوان تحریف کنن، تشکیک کنن، شبه افکنی کنن. برخی ها میگوین که اگر غزه پیروز شد یعنی ایران پیروز شد. اگر غزه پیروز شد، بذار واضح صحبت کنیم، یعنی اخوان المسلمین پیروز شدن. این درست نیست، این تحریف است، این شبه است. و پیروزی غزه یعنی پیروزی فلسطینی ها، پیروزی اسرای فلسطینی، پیروزی کرانه است، باریکه غزه، مسجد الاقصی، قدس و کلیسای قیامت، و همچنین پیروزی است برای ملت ها و حکومت های منطقه، مخصوصا کشورهای همسایه. دیگه خیلی وقت نیست نمیتونم جزئیات رو وارد بشم، اما اشاره بکنم پیروزی غزه امروز منفعت ملی همگانی است و سرنوشت ساز است. پیروزی غزه است به نفع امنیت ملی اردن است، به نفع امنیت ملی سوریه است و اولا و قبل از همه کشورها است. پیروزی غزه یک منفعت ملی لبنانی است و به اعتقاد من این موضوعات قبلا ما توضیح دادیم. یعنی اینکه اسرائیل، اگر اسرائیل اگر پیروز بشه در غزه و مقاومت شکست بخورد چی میشود؟ با صاحبش چه خواهد شد در منطقه؟ به فلسطین، موضوع فلسطین، مخصوصا به لبنان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعد امنیتی، بعد سیاسیش، بعد مردمیش و جغرافیاییش. و دشمن همیشه تهدید میکند لبنان و مردم لبنان و همیشه خودش غرق شده در باطلاق غزه و شکست خورده است، اما همیشه به لبنانی ها عربده میکشد و تهدید میکند که بله با همین خون کودکان غزه ببینید با این زنان رو چگونه میکشم، چگونه من این مساجد رو خراب میکنم و کلیساها رو ویران میکنم. این منتهای توحشی و سابقیت است. لذا ای برادران و ای خواهران، مسئولیت همگان در کل دنیا. هر آزاد مرد با شرفی باید مسئولیت پذیر باشد. دولت‌ها، حکومت‌های عربی و اسلامی باید کار کند، تلاش کند که این تجاوز را متوقف بکند. حداقل آقا نمی‌خواهید بعد در موضوع دوم دینتون، انسانیتتون، اخلاقتون، وجدانتون، بالاخره باید برای هدف اول کار کند. حداقل جنگ را متوقف کنید، فقط محکوم نکنید، فقط بیانیه صادر نکنید، روابطتون را قطع کنید، سفراتون را در واقع برگردانید و نفت ندید به اسرائیل، غذا ندید به اسرائیل، مواد غذایی و نفت و گاز و غیره. متاسفانه در جنگ‌های قبلی همیشه کشورهای عربی و اسلامی میگفتن که نفت را از آمریکا قطع کنید، اما امروز داریم در رؤیا و خواب میبینیم که ای کشورهای عربی و اسلامی، آقا نفت را از اسرائیل قطع کنید، نمیخواد از آمریکا، غذا به اسرائیل ندهید. ببین به کجا رسیدیم و چیزی که صادر میکنید برای اسرائیلی‌ها دیگه متوقف بشه. خود اسرائیلی‌ها، من میخوندم، خیلی متکبرانه به عرب ها میگفتن که 22 کشور عربی نمیتواند که نمیتونه یک بیمار غزه در غزه بیرون ببرد، نمیتونه یک کامیون کمک به غزه بفرستن. این ناتوانی عربی به اینجا رسید. برادران غزه همیشه گفته بودن به کشورهای عربی آقا ما ارتشهای شما رو نمیتونه.
به اطلاع مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میرسانیم این لحظه 17:26 هنگام اذان مغرب به افق تهران است.
نمیتونید حداقل برید تحصن کنید در برابر گذرگاه رفح، رؤسا، نخست وزیرا، حاکمان، بروند خودشون و زنانشون و بچه هاشون برن اونجا، بروند همدردی کنند با زنان و کودکان غزه و این مرزهای رفح و گذرگاه را که به یک تلفنی تغییر بدن برای مخاطبه کردن کل جهان و مسئولیت پذیری. به هر حال باید این حرفا را بزنیم. من نمیخواهم خدای نکرده بگم فلانی خیانت کرده یا توهین کنم یا غیر، این دیگه فایده نداره. اما ناامید نیستیم و ناامیدم نمیشیم، حداقل از در واقع اتمام حجت کردن. شاید لحظه از لحظه ها وجدانی در جایی بیدار بشود و کاری بکنه. اما در مورد جنبش های مقاومت اینجا دیگه تقریبا قسمت، فکر کنم همه منتظر همین قسمت آخر بودن. مقاومت اسلامی در عراق خب شروع کرد، مسئولیت پذیریش رو آغاز کرد و اعلام کرد که ما داریم وارد مرحله جدیدی می شویم. برادران در یمن، برادران با شرف یمنی، ارتش یمن، جنبش انصار الله، مردم یمن، اینا که مظلومن و مجاهد علنن و رسمن اعلام کردن علی رغم همه تهدیدها آمریکایی و غربی و بیگانگان و غیره، اونها هم گفتن و چندین کارهایی کردن، موشکهاش و پهپادهاش رو فرستاد، حتی اگر اونها رو زدن سرنگون کردن، اما وقتی که در نهایت خواهد رسید به اهداف واقعیش و این موشکها و این پهپادهای یمنی به ایلات رسید و خواهد رسید به جنوب فلسطین و به پایگاه های اسرائیلی در جنوب فلسطین هم رسید و خواهد رسید و به اینها درود میفرستیم. اما در جبهه لبنانی بگویم، ما خب خیلی گفته بودن که سید میخواهد که وارد جنگ بشه. او عزیز من، ما از خیلی ساله که ما از خیلی وقت وارد جنگ شدیم. همون 8 اکتبر ما وارد شدیم. خب مقاومت اسلامی در لبنان عملیات، خب روز دوم طوفان الاقصا دیگه واضح تر دیگه، ما اصلا حتی هم نمیدونستیم، حتی خبرم نداشتیم که مثل همه دنیا ما شنبه فهمیدیم و منتقل شدیم سریعا از یک مرحله به مرحله دیگری منتقل شدیم و روز بعدش در مزارع شبا عملیاتمون آغاز شد و امتداد پیدا کرد در کل نوار مرزی لبنان با فلسطین.